ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر شهری که همراهید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر یک شنبه شب، در آخرین شب از فروردین ماه، برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌هایی که همکارانم برای شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند تا شما رو درباره آخرین اخبار امروز و امشب به روز کنند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عملیات جستجو و بیرون آوردن اجساد مسافران کشتی غرق شده کره جنوبی همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه شمار اجساد انتقال یافته به ساحل به 58 تن رسید. حدود 240 سرنشین دیگر این کشتی غرق شده همچنان ناپدید هستند. غواصان می‌کوشند به داخل کابین‌های کشتی در زیر آب راه یابند، اما جریان‌های تند دریایی کار آنها را به شدت مشکل کرده است. دولت اوکراین میگوید تحقیقاتش نشان میدهد که هیچ گروه و نهادی از این کشور مسئول حمله روز یکشنبه به یک پست بازرسی شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین نبوده است. وزارت خارجه روسیه افراطیون ملی‌گرای اوکراینی را مسئول این واقعه در حومه شهر اسلاویانسک دانسته و آن را ناقض آتش‌بسی که دولت اوکراین در ایام عید پاک اعلام کرده خوانده بود. همزمان رهبر شبه نظامیان هوادار روسیه خواستار اعزام آنچه که پاسداران صلح‌خوانده از روسیه شده بود. وزارت کشور اوکراین گفته است 3 نفر کشته شدند، اما روسیه میگوید 3 نفر از شبه نظامیان و 2 نفر از حمله کنندگان کشته شدند. جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به ضرب و شتم زندانیان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خانواده‌ها گفتند که در تماس تلفنی با بستگان زندانیشان، آنها ضرب و جرح خود، مجروح شدن عده‌ای و انتقال برخی را به سلول‌های انفرادی تایید کردند. شماری از تجمع کنندگان همچنین گفتند که از قبل به آنها گفته شده بود ملاقات حضوری هفتگی با زندانیان که همیشه دوشنبه‌ها انجام می‌شده این هفته منتفی است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با حاضر شدن در جمع خانواده‌های معترض با آنها قول پیگیری موضوع را داده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت آقای اسماعیلی در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون توضیح داده که در بازرسی روز پنجشنبه زندانیان دو اتاق این بند که آنها را از جریان فتنه و نفاق خوانده حاضر به خروج از اتاق‌ها نشدند و در مقابل تیم بازرسی که از کارکنان فعلی زندان نبودند مقاومت کرده و ناسزاگویی کردند. رئیس سازمان زندان‌ها با تکذیب ضرب و جرح زندانیان افزوده که روز یکشنبه هم به تعدادی از خانواده‌های این زندانیان اجازه ملاقات داده شد تا به چشم خود ببینند. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه گفت که روز پنجشنبه هنگام بازرسی از بندهای بین در دو اتاق بند 350 مقاومت‌هایی شده بود و یکی دو نفر از زندانیان دچار جراحت مختصری شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با تأکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاسیهای فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی گفت نمیتوانیم از جامعه را به گوشه راند یا در حاشیه گذاشت. این در حالی است که دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برابری جنسیتی زن و مرد را غلط و پدیده غربی نامیده بود. و نتایج شمارش حدود نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که عبدالله همچنان پیشتاز است. به گزارش خبرگزاری‌ها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که با شمارش تقریباً 50% از آرای 43 ولایت این کشور، عبدالله وزیر خارجه سابق تا کنون 44.4%، اشرف غنی 33% و زلمای رسول 10.4% آرا را کسب کردند. در صورت دست نیافتن هیچ یک از نامزدها به 50% آرا، انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. انتظار می‌رود شمارش کامل آرا و اعلام نهایی نتایج تا 3 هفته دیگر طول بکشد.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه مجله شبانگاهی، روز زن در ایران و سخنان رهبر در مورد زنان که برابری جنسیتی را غلط خواند.
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، فهمی در تصمیم گیری نداره، مسلماً حق کمتری هم به او داده خواهد شد.
و بازرسی خشن بند 350 زندان وین و موزگیری برخی وزیران و نمایندگان مجلس.
به 5 نفر از خانواده ها تماس گرفتم. با اماد من یه 3-4 دقیقه صحبت کرد. هم گفت حالم خوبه، فعلا حالا خبری نیست.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. همین الان توی خبرها هم شنیدید که با شمارش نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه اعلام شد که عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین این کشور از سایر نامزدهای انتخاباتی پیشی گرفته. دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آرای 27 حوزه رأی‌گیری در ولایت هرات رو باطل اعلام کرده. از حسین قوی می‌شنویم.
با شمارش کمتر از 50% از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین این کشور و یکی از نامزدهای این انتخابات در جایگاه نخست قرار گرفته است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که عبدالله عبدالله با کسب 1,536,133 رأی از سایر نامزدهای انتخابات تا کنون پیشی گرفته است. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل درباره نتایجی که روز یکشنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد چنین میگوید:
باز هم با اعلام دومین بخش نتایج قسمی، عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در جایگاه اول قرار دارد. البته این آرا از تمام ولایات افغانستان است که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون نتایج را اعلان کرد که بر اساس این نتایج عبدالله عبدالله با کسب 44.4% آرا در صدر جدول قرار دارد و سپس اشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم، پس از آقای اشرف غنی احمدزی در میلسول نامزد دیگر رئیس جمهوری که تانسته است 10.4% آرا حدود 357,930 دیره به دست بیاره، یعنی در ردیف سوم قرار داره. سپس عبدالرب رسول سیاف با کسب 10.4%، قطب‌الدین هلال 2.7%، محمد شفیق گلاغا شیرزه 1.6%، داود سلطانزوی 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.2% به ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند.
نتایج ابتدایی این انتخابات پس از شمارش آرا روز چهارم اردیبهشت ماه اعلام می شود و نتایج نهایی پس از رسیدگی به تخلفات احتمالی و شکایت ها روز 24 اردیبهشت ماه رسما اعلام خواهد شد. سحر لیبال خبرنگار رادیو آزادی از کابل می گوید:
هنوز نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات 16 حمل در افغانستان اعلام نشده و اگر در دور اول انتخابات و با اعلان نتایج هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانند آرای 50% جمع یک را کسب کنند، انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
در همین حال مسئول دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که آرای 27 حوزه رأی‌گیری در ایالت هرات باطل اعلام شده است. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین میگوید:
مسئولان دفتر صحفی کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که آرای 27 محل رأی‌دهی در هرات باطل اعلام شده و گفته شده که ای آرای 150 صندوق رایدهی از ولسوالی های مختلف ای ولایت بوده.
عبدالله شیرزای مسئول دفتر شکایات انتخاباتی در هرات میگوید مدارکی در دست دارد که نشان میدهد آرای چند حوزه در هرات به شکل غیرقانونی به سود برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اخذ شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که آرای 150 صندوق از حوزه های مختلف در این ولایت باطل شده که او شمار کل آرای آنها را در حدود 100,000 رأی اعلام کرده است.
نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کشور همسایه ایران شمرده شده و اعلام شده که عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین کشور از سایر نامزدهای انتخاباتی پیشی گرفته. این موضوع گزارش حسین قویمی بود از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم. در ایران امروز یک شنبه روز زن نامیده شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در همایش ملی زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت در ایران کاستی های فراوانی در مورد حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود داره. سخنان رئیس جمهور ایران یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایراد میشه که برابری جنسیتی زن و مرد رو غلط و کاملا غربی خونده بود. از شیرین فامیلی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در همایش ملی زنان نقش آفرین عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که هم به عنوان یک حقوقدان و هم به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کند که هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به احقاق حقوق زنان و رعایت عدالت جنسی در کشور وجود دارد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برابری زن و مرد گفت که نه زن برتر از مرد است و نه مرد بالاتر از زن، نه این فرودست است و نه آن فرادست. به گفته او هر دو نفس واحده هستند. آقای روحانی در ادامه با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ایران و با ذکر اینکه مگر میتوان نیمی از جامعه را فراموش کرد گفت مگر میشود 50% اعضای جامعه را به گوشه راند و یا در حاشیه گذاشت. او در ادامه تصریح کرد که زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. حسن روحانی با بیان اینکه آنهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی و از حقوق و تعالی زن می‌ترسند و یا ایده و اعتقاد دیگری دارند تصریح کرد که این انتقاد غلط را پای دین اسلام و قرآن ننویسند. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی است که یک روز پیش از آن شنبه 3 فروردین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بحث درباره برابری جنسی زن و مرد را از جمله حرف‌های کاملا غلط غرب عنوان کرد و خواستار تکیه بر متون اسلامی برای دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن شد. آقای خامنه ای گفت با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای در زندگی آفریده است، به گفته او در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اینکه زنان برخی مشاغل را بر عهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه به گفته او آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد. درباره این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد اکبرین دین پژوه به رادیو فردا میگوید
آیت الله خامنه ای مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو در اولویت نمیشماره، میشود گفت مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با تأکید بر نقش اصلی زن به عنوان همسر و مادر گفت باید مقررات و قوانین برای حضور زنان در اجتماع به نحوی باشد که به رکن خانواده آسیب نرساند. او همچنین گفت که رسانه ها باید در این جهت تلاش کنند که حضور زنان در فعالیت های مختلف باعث بیتوجهی آنها به خانواده نشود. آسیه امینی فعال حقوق زن در نروژ به رادیو فردا میگوید
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت های اجتماعی و سیاسی سهمی در تصمیم گیری نداره، مسلما حق کمتری هم به او داده خواهد شد. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری میگیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز شنبه، سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزیده از سخنان او در بیش از 2 دهه پیش را با عنوان هاشمی در سال 67 درباره زنان چه گفت، منتشر کرد. آقای هاشمی در بخشی از این سخنان که در کنگره بین المللی زنان ایراد کرده است و به نوشته سایت رسمی او پیش از این منتشر نشده، گفته است برای اشتغال زنان هیچ منع شرعی وجود ندارد و به گفته او تصدی هیچ مقام و پست و سمتی برای آنها ممنوع نیست.
روز زن در ایران و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور سخنان حسن روحانی که از کاستی ها در مورد حقوق زنان گفت. گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو در 22:15 تهران ادامه میدیم. باز هم در ایران میمونیم. در تهران اخبار مربوط به تنش و برخورد خشن در بند 350 زندان اوین به مجلس کشیده شد و چند وزیر هم در مورد اون نظرات خودشون رو ارائه کردن. رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس زندان اوین به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دعوت شده تا درباره گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین توضیح بده. این اتفاق روز پنج شنبه پیش اومد. از آبتین سعد بشنویم در همین زمینه با جزئیات بیشتر.
زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با شرح جزئیاتی از حادثه پنج شنبه گذشته زندان اوین این اتفاق را وحشتناک، خشن و بی سابقه خواندند. این زندانیان سیاسی تعداد مجروحان و آسیب دیدگان واقعه پنج شنبه بند 350 را بیش از 30 تن عنوان کردند. این در حالی است که به دنبال واکنش ها به خبر حمله به زندانیان بند 350 اوین و مجروح شدن شماری از آنان، 5 زندانی این بند شنبه شب در تماس تلفنی با خانواده های خود گفتند که مسئولان پزشکانی را برای معاینه مصدومان به زندان آوردند. به گزارش وبسایت کلمه، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، داور حسینی و امین چالاکی 5 زندانی بودند که با خانواده‌های خود به صورت تلفنی تماس گرفتند. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، در این باره به رادیو فردا میگوید:
11 شب تماس گرفت که البته نماینده دادستانی هم اونجا بودن. 5 نفر از خانواده ها تماس گرفتن، به 5 خانواده. یکی از اونها ما بودیم که با عماد من 24 دقیقه صحبت کردم، گفت حالم خوبه. بعد گفت مشکلی نیست، از به اصطلاح اونا که رفتن انفرادی صحبت کردن، گفت فعلا حالا خبری نیست، حالا تا ما فردا انشالله ملاقات داریم که انشالله دیگه جزئیات بیشتر رو فردا دیگه متوجه میشیم.
صبح روز شنبه نیز 74 زندانی بند 350 اوین در شهادتنامه‌ای با اشاره به حمله ماموران امنیتی به شرح آنچه روز پنج شنبه در زندان اوین گذشت پرداختند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها برای چندمین بار گفته که در بازرسی بند 350 بازداشتگاه اوین هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و فرد یا افرادی برخلاف آنچه او شایع خواند مجروح و به بیمارستان منتقل نشدند. آقای اسماعیلی یک شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تمامی صحبت‌هایی که در رابطه با بازرسی خشن در رسانه‌های خارجی عنوان می‌شود تبلیغات ساختگی علیه نظام اسلامی است. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز روز یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات بازرسی بند 350 زندان اوین در روز پنج شنبه گفت که در جریان این بازرسی درگیری رخ نداده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی هایی شده، اما به گفته او در دو اتاق بند 350 مقاومت هایی از سوی زندانیان صورت گرفته و یکی دو تن از زندانیان دچار جراحات مختصری شدند. به گفته او خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی اتفاقی نیفتاده که خانواده ها ملاقات سریع بخواهند. وزیر دادگستری در این حال گفت که اگر معلوم شود زندانبانان با زندانی برخورد نامناسبی داشتند، موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد. در همین حال جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به برخورد خشن با زندانیان این بند یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در جریان این تجمع اعتراضی علی مطهری نماینده تهران در جمع خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین حضور یافت و به آنان قول پیگیری موضوع را داد. وی با تاکید بر مواضع پیشین خود مبنی بر سخت گیرانه بودن حکم‌های صادره برای متهمان وقایع پس از انتخابات سال 1388 گفت نیازی نبود افراد به دلیل حضور در یک راهپیمایی به 6 تا 8 سال زندان محکوم شوند. از دیگر سو رئیسان سازمان زندان‌ها و زندان اوین بعد از ظهر یک شنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادعای ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توضیح دادند. محمد رضا تابش نماینده اردکان با اعلام این خبر به ایسنا گفت باید بررسی شود که چه کسی در این امر دخالت داشته، برخورد زندانی ها چگونه بوده و چه موضعی برابر آنها اتخاذ شده است. به گفته آقای تابش در نهایت اگر توضیحات مسئولان قانع کننده نباشد مجلس از وزرای دادگستری و اطلاعات پرسش خواهد کرد. با گذشت 3 روز که از حمله به بند 350 زندان اوین می‌گذرد، اسماعیل برزگری و امید بهروزی از بهداری اوین بدون اعزام به بیمارستان مجهز به بند 350 بازگردانده شدند. اسماعیل برزگری و امید بهروزی دو زندانی سیاسی بودند که در حمله اخیر به شدت مضروب شدند. به گزارش وبسایت کلمه، مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان دستور داده بودند که هیچ یک از مجروحان به دلایل امنیتی به بیمارستان خارج از زندان اوین اعزام نشوند، ولی در نهایت به دلیل شدت مصدومیت چند تن از زندانیان به بیمارستان‌های خارج از زندان اوین منتقل شدند.
آخرین اخبار مربوط به بند 350 زندان اوین رو شنیدید و درگیری که روز پنجشنبه اتفاق افتاد در این بند و نگرانی‌های خانواده‌ها و واکنش‌هایی که مسئولان و مجلس به این موضوع داشتند. اگر می‌خواید در این زمینه بیشتر بخونید و بدونید و بشنوید سری به سایت ما بزنید radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش می‌کنند این اخبار رو بروز کنند. همینطور می‌تونید با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید.
وقتی میگن حقوق شهروندی یا حقوق زندانیان، هرچی حقوق مربوط به مردمه، به شهروندانه، در مورد مردم ایران نیست. دولت جمهوری، این دولت برای احقاق حق مردم ایران که نیومده. حالا اگه فرض بگیرید این اتفاق توی یکی از بازداشتگاه اسرائیل میفته، 4 تا فلسطینی میزدن، گریبان چاک میدادن اینا. پس این همه 35 سال نفهمیدید با مردم ایران اهمیتی ندارن برای دولت. اینا دارن بچه‌ها رو تنبیه میکنن چون پدرانشون اشتباه کردن و اومدن اینا رو بردن سر کار.
یه صحبتی داشتم با شما دشمنان که کم بیاد بر علیه کشور عزیز ما، بر علیه رهبری عزیز ما صحبت کنید. رهبر مملکت جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای همیشه در قلب مردم ایرانه. دست دشمنان، دست آمریکا، دست اسرائیل، دست همه بیگانگان دور بشه از مملکت عزتمند ایران.
می‌خوام در جواب اون شخصی که میگوید که آیت الله خامنه‌ای در قلب ملت ایرانه است، خیر آقای عزیز، آیت الله خامنه‌ای در قلب تعدادی مثل شما که از دنیا بی‌خبرند و از انسانیت بی‌خبرند و از شرافت بی‌خبرند، برای شما است. برای انسانیت و شخصیت و مردانگی مار ملت ایران است. ربطی هم به آقای خامنه‌ای ندارد. خامنه‌ای تو هست، نه خامنه‌ای ملت ایران.
باور کن من خودم یک زندانی بودم روزی و یکی از همین بادجوها که به شدت منو داشت شکنجه میکرد به همین آقای خامنه‌ای فوش خواهر و مادر و پدر و عمو و خاله و دایی میداد، به خدا و پیغمبر فوش میداد. شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی اینا دین و ایمان دارن؟ والا به خدا یک ذره اگر دین و ایمان نداشته باشن، کسی که دین و ایمان داشته باشه نمیاد یک اسیر رو شکنجه بکنه، یک اسیر رو کتک بزنه. این تو کدوم دین و آیینی اومده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس‌های شما و نگاه و نظرات شما هستیم. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با دو گزارش دیگه. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع مداحان از اونها خواسته که از دامن زدن به کینه‌ورزی‌های مذهبی پرهیز کنند، چرا که به گفته او باعث تیز شدن شمشیر دشمن میشه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در سخنانی خطاب به مداحان از آنها خواست که به کینه‌ورزی‌های مذهبی دامن نزنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران رفتار و گفتار نابخردانه را موجب تیز کردن شمشیر اختلاف افکنی دشمن دانست.
یک شمشیر در دست دشمنان ما همین اختلافات مذهبی است. علنی کردن اختلافات، صریح کردن مخالفت‌های اعتقادی، به زبان آوردن مطالبی که کینه‌ها رو برمی‌افروزه، یکی از وسایلی است که دشمن ما از این بیشترین استفاده رو داره می‌کنه.
آیت الله خامنه‌ای سال گذشته هم در نطقی مشابه در میان مداحان تحریک تعصبات مذهبی را اقدامی نادرست خوانده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را با بحران سوریه و شرایط منطقه مرتبط می‌داند.
صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به نظر من با اشاره به تحولات منطقه و این نزاع تندی که به خصوص در سوریه شاهد اون هستیم مطرح شده، این زنگ‌های خطری که قبلا هم البته رئیس قوه قضاییه به صدا درآورده بود، این به نظر می‌رسه که منجر به حساسیت بیشتر نفر اول نظام در ایران شده و به خصوص با توجه به اینکه مداحان متاسفانه عملا تبدیل شدن به بازوهای حکومت و بخشی از اینها با نگاه ارتدوکسی و رادیکالی تهییج میکنن مخاطبین خودشون رو از منظر گفتمان شیعی و به نوعی واجد نقد تند هست به قرائت‌های اهل تسنن برخی از اظهارات اونها و مدعیای اونها، به نظر میرسه صحبت آقای خامنه‌ای ناظر به این هشدار مهم هست که اختلاف افکنی نشه میان جمعیت شیعه کشور و تحریک نکنه جوامع اهل سنت پیرامون ایران رو.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اواخر سال گذشته هم بدبینی میان دو گروه شیعه و سنی را خطری بزرگ خوانده و خواستار جلوگیری از آن شده بود. آیت الله خامنه ای در اسفند سال 92 در سخنانی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری خطر اصلی مخالفان حکومت سوریه را که با نام نیروهای تکفیری از آنها یاد کرد، اختلاف افکنی خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود خطر بزرگ ناشی از حضور به توصیف او نیروهای تکفیری در منطقه بدبین کردن دو گروه شیعه و سنی به هم است. آیت الله خامنه ای گفته بود که جلوی این بدبینی را باید گرفت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
22:26 دقیقه در تهران آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در این لحظه میشنوید. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران از تعهد پلیس برای استاندارد کردن تمام بازداشتگاه‌های کشور در 2 سال آینده خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده که آقای احمدی مقدم نمره فعلی بازداشتگاه‌های پلیس رو 75/100 ارزیابی کرده. پیشتر برخی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی از جمله کهریزک به خاطر اونچه که غیر استاندارد بودن عنوان شده بسته شدند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران میگوید تعهد داده ایم که تمام بازداشتگاه‌های پلیس طی 2 سال استاندارد شوند. او نمره فعلی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را از 100/75 ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم که روز یکشنبه در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور سخن می گفت، افزود 3 سال قبل نمره بازداشتگاه‌های کشور از 100/32 بوده است. حوادث رخ داده چند سال اخیر در بازداشتگاه‌های ایران و از جمله بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراضات سال 88 3 تن از بازداشت شدگان در آن جان خود را از دست دادند و یا دیگر بازداشتگاه نیروی انتظامی موسوم به فتا که در آن یک وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی جان باخت، جدای از مسئله رفتار ماموران نیروی انتظامی با بازداشت شدگان، بحث غیر استاندارد بودن فضا و مکان این اماکن خبرساز بوده است. آبان ماه گذشته اسماعیل احمدی مقدم نیز به خبرگزاری ایسنا درباره بازداشتگاه کهریزک گفت تأسیسات این بازداشتگاه استاندارد نیست و در حالی که هر بند آن برای 50 نفر بوده 170 نفر را در آن جای دادند. سال گذشته نیز و در جریان 7th جلسه دادگاه کهریزک، سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق قانون بازداشتگاه‌هایی که متهمان قرار است به مدت طولانی در آن نگهداری شوند، منوط به نظارت سازمان زندان‌های کشور است. فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از امیدواری‌ها برای به استاندارد رسیدن بازداشتگاه‌های کشور طی 2 سال آینده خبر داده که طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری و گفته‌های برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بازداشتگاه‌های مخفی دیگری زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وجود دارند که هیچ گونه نظارتی از سوی نیروی انتظامی و یا سازمان زندان‌های کشور بر آنها وجود ندارد. با این حال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران ابراز امیدواری کرده با تهیه بودجه لازم نمره بازداشتگاه‌های پلیس تا پایان سال جاری از 100 به 85 برسد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما بود در یک شنبه شب. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.